بخش هفتم،
خواب عمیق.
سرم را که روی دستم گذاشتم چند دقیقه‌ای به خواب عمیق فرو رفتم. نمیدانم چقدر شد، ولی آنقدر شد که تمام خستگی از تنم در رفت و کاملا سر حال شده بودم. سرم را از روی دستانم برداشتم و خواستم ساعت را نگاهی بیندازم که دوباره برق اتاق رفت و همزمان صدای عجیب و غریب با شدت و قدرت بیشتری نه تنها در گوشم که انگار در کل اتاق پیچید. همزمان با خاموشی اتاق و پیچیدن صدای عجیب و غریب، گلدان چینی روی کتابخانه دقیقاً روبروی میز من که وسط اتاق بود افتاد و به هزار تکه تقسیم شد و گلهای نرگس مصنوعیش کف اتاق پخش شد. با وحشتی که سراسر وجودم را گرفته بود به سمت در اتاق دویدم و به سمت آسانسور رفتم. چند بار دکمه آسانسور را زدم، اما چون طول می کشید که به طبقه چهارم برسد با عجله به سمت پله های اضطراری حرکت کردم. با لگد در راه روی اضطراری را باز کردم. یکی دو طبقه که به سمت پایین دویدم با عجله بسیار زیاد ناگهان پایم به گوشه نرده گرفت و با سر به زمین خوردم. یک نیم طبقه را روی پله ها سر خوردم و غلط زنان به سمت پایین رفتم. وقتی به سرم ضربه خورد حس کردم به جای اینکه از پله ها پایین بروم در یک تونل بزرگ و عجیب افتادم. شبیه تونل های زمان که معمولا در فیلم های سینمایی نشان داده می شود، در حالی که بین زمین و آسمان معلق بودم با سرعت زیادی در مسیر تونل حرکت می کردم و به سمت انتهای آن که به اندازه یک نقطه نوری مشاهده می شد حرکت کردم. روی دیواری تونل پر بود از تصاویر و فیلم هایی که مربوط به خودم بود و دوره های مختلف زندگیم را نمایش می داد. خیلی به آنها توجه نمی کردم و به نوری که ته تونل دیده می شد خیره شده بودم. بعد از چند دقیقه متوجه حضور تیم پزشکی بالای سرم شدم. با بچه های عملیات آمده بودند. برایم عجیب بود چون روی زمین بودم و ضربه خورده بودم و تمام سر و کلم خون‌آلود بود، اما دردی احساس نمی کردم. خودم هم بالای سر خودم بودم و به صحنه نگاه می کردم. احساس می کردم باید همه چیز را از زاویه دیگر نگاه کنم، حتی خودم را. هرچه تیم پزشکی تلاش کردند نتیجه ای نگرفتند.
ضربان رفت، ضربان رفت.
شوک بدیم، شوک بدیم.
علائم حیاتی رفت، ضربه مغزی، سکته قلبی خفیف.
اینها صداهایی بود که از دکترهای بالای سرم میشنیدم. در آمبولانس شوک‌های قوی‌تر و تنفس با دستگاه منجر به بازگشت ضربانم بعد از دقایقی شد. قلبم به صورت کامل احیا نشد و مجبور شدند من را سریع‌تر به بیمارستان فوق تخصصی برسانند. در بخش مراقبت‌های ویژه و حیاتی بستری‌ام کردند. چند بار به پرستار نزدیک شدم و گفتم به خدا من حالم خوبه، بیا اینا رو از روی دهن و بینی من باز کن، این هوا بد هواییه. پرستار هیچ توجهی به من نمی کرد. برای اینکه حرسم را در بیاورد پشتش را به من می کرد و با دستش به دستگاه‌هایی که لوله‌های اکسیژن و سیم برق بهشان متصل بود مشغول می شد و درجه های مختلف روی دستگاه را کم و زیاد می کرد. از رفتارش خیلی ناراحت شدم و با خودم گفتم یه چند روز صبر کن سرکار خانم، بذار حالم که جا اومد به دکتر میگم از بیمارستان تصفیه کنی و بری تو بخش اداری کار کنی که ارباب رجوع نداره و اونجا نمیتونی کسی رو کم محلی کنی. دارم برات. انگار نه انگار من را میبیند و صدایم را میشنود. در فضایی مثل صفحه نمایش ذهنی دیدم معصومه همسرم همراه برادرش دوان دوان از در بیمارستان وارد شدند. چند دقیقه نگذشته بود که از پشت در بخش مراقبت‌های ویژه من را می‌دیدند که روی تخت بودم. به معصومه و برادرش نزدیک شدم، گفتم سلام، حالت خوبه خانم؟ خوبم. گریه نکن معصومه، من کنارتم. آنها نه مرا می‌دیدند و نه صدایم را می‌شنیدند. معصومه فقط گریه می‌کرد و لابلای گریه‌هایش می‌گفت
یا موسی بن جعفر، خودت برش گردون.
صورتم را کنار صورت معصومه بردم و از پشت شیشه داخل اتاق را نگاه کردم. کنار تختی که روبروی من بود نام و نام خانوادگیم روی یک وایت بورد نوشته شده بود. خواستم صورت کسی را که روی تخت خوابیده و کلی لوله و کابل برق و سنسور به صورت و جمجمه و قفسه سینه‌اش متصل کرده بودند ببینم. همین که اراده کردم خودم را کنار تخت دیدم. نمیدانم چطور از شیشه زخیم اتاق وی آی پی و دیوار سنگیش گذشته بودم. به صورت مریضی که روی تخت خوابیده بود نگاه کردم. با دقت دیدم خودم بودم. تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده بود. من بالای سر جسم خودم ایستاده بودم. زیر چشمه به معصومه نگاه کردم که مثل ابر بهار گریه می کرد. صدای از گوشه اتاق توجهم را به خودش جلب کرد. جوانی نورانی با لباسی یک دست سفید و یک تکه که از روی شانه هایش تا مچ پاهایش را پوشانده بود.
سلام علیکم.
سلام، شما کی هستید؟ پرستارید؟
آره، یه جورایی پرستار و مراقب تو هم.